بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این خطبه یکم بودیم، از ابتدای خطبه که حضرت فرمودن که خداوند از فرزندان آدم انبیایی رو برگزید و بر وحی از آنان پیمان گرفت و بر تبلیغ رسالت که امانتی بود در نزد آنان که ابلاغ کنند رسالت را به امت، و این هنگامی بود که اکثر مردم عهد خدا رو دگرگون کرده بودند و تغییر داده بودند آیات و عهدی که خداوند با اونها بسته، چون انسان گفتیم همیشه پیرو آمال و هوس‌ها و آرزوهای خودش حتی تو کلام الهی هم دست میبره، چنان که تورات و انجیل و اینها شاهد صدقن. بعد تا آنجایی که فرمود فبعث فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه، تا اینکه خداوند رسولان را در میان اینا برانگیخت و یکی یکی انبیا را پشت سر هم فرستاد تا از آنان بطلبد پیمانی که در فطرت آنان است. گفتیم که این پیمانی که در فطرت انسانه، همه انسانها در فطرتشون توحید مرتکزه، به خاطر همین اگر اندک حرفی بشنوند، حرف صدق و حقیقت بشنوند، به طرف راستی میل میکنند. بسیاری از انسانهایی که دنبال گناه میرن، اینها چون حرف نشه، یعنی جهل سبب شده که اینها دنبال عصیان و گناه میرن. بسیار اینا، نمیگه همه، چون بعضی ها هست حالا اغراض دیگه ای در میانه، اما اکثری مردم به خاطر حرف نشنیدنه که دنبال بیراهه دارن میرن. و یسیر لهم دفائن العقول، و دفینه های عقل اینان را برانگیزاند. گفتیم عقل انسان مثل زمینیه که دفینه های زیادی درش هست، یه کسی باید بیاد این عقل انسان رو زیر و رو کنه تا این دفینه ها رو بیرون بکشه، یعنی عقول بارور بشن تا بتونن حقایق ملکوتی رو ادراک کنن، سر از این خاک ظلمت بیرون بیارن. و انبیا یکی از کارهاشون همینه که انبیا معلمی، شغل انبیاست، انبیا یعنی معلم مردمن. اصلا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس آفریده نشدن مگر برای بندگی، در روایت تفسیر میکنه ای لیعرفون، یعنی برای اینکه بشناسند. مردم جن و انس آفریده نشدن مگر برای عرفان و شناخت، که معرفت پیدا کنن، ولا خوردن و خوابیدن و نکاح کردن اینا هم که حیوانات هم که دارن اینا رو. امتیاز آدمی بر دیگر حیوانات در علم و معرفتشه، اگر کسب نکنه عین اونهاست، هیچ تفاوتی نکرده. انبیا میان که چیکار کنن؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه کنن مردم را و تعلیم کنن به آنان کتاب و حکمت را. این کار انبیاست، یعنی اون علوم الهی و ماورای طبیعی رو به مردم نشون بدن و مردم رو راهنمایی کنن به اون سو. خب و در میان این نقطه چینام گفتیم عباراتی که آقا جان حالا مختصر کرده ان، فرمود و یذکروهم منسی و نعمه، به یاد آنان آورند نعمتهای فراموش شده را. که گفتیم در قرآن چقدر میگه این خدا بود که برای شما شب قرار داد مایه آسایش، روز قرار داد برای کسب و کار، زمین رو برای شما گسترانید، باران از آسمان بارانید. یه همینا برای شماست، این شرایط زیست محیطی برای شماست، به توفیل شما دیگران حیوانات، حشرات، پرندگان، چرندگان هم روزی میخورن. و بعدم گفتیم این شمایی که قرآن میگه خطابش به همه انسانها نیست، اون انسانهای حیوان، انسان کامل و انسان حیوان، انسان حیوان که مثل بقیه حیواناته. خطاب به اون انسانهای کامل داره میگه، میگه برای شما نازل کرده ایم، برای شما آفریدیم، برای شما نازل میکنیم. و چقدر نعمتهای خدا به ما داده که ما فراموش کرده ایم، چقدر در خلقت خودمون، در شرایط زیست محیطیمون که اصلا توجه نمی کنیم به این نعمتها. یه بار حضرت آقا می فرمودن که چشمامو بسته بودم فکر می کردم، بعد گفتم خب الان چشماتو باز کنی ببینی چشمات هیچ جا رو نمی بینه، چی حاضری بدی که یه ذره گوشه چشمت باز بشه بتونی جمال این عالم رو ببینی، یه چیزی بنویسی. آخه چشم خاصیتش میگه دیده را فائده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فائده بینایی را. چشم برای اونیه که اصلش جلوه های الهی رو انسان ببینه. حالا میگه پیش خودم گفتم خب همه کتاب هامو میدن، چون آقا جان این کتاب خانه عظیمی دارن از نسخ خطی و چاپی و اینها که با خون دل طلبگی جمع کردن، تمام کتاب هامو میدن که یه ذره گوشه چشمم باز بشه. خب حالا کتاباتو دادی، حالا زبونت بند آمده، چی حاضری بدی زبونت باز بشه؟ یعنی بخواییم نعمتهای خدا رو یکی یکی بخریم. اگه بنا باشه نعمتهای خدا رو یکی یکی بخریم، اون موقع حالیمون بشه چه نعمتهایی بمون داده. به یه دختر بچه‌ای بود تو بیمارستان میدم، تو بیمارستان راه میره شنگول سرحال، چیه مشکل چیه شما؟ غذا از گلوم پایین نمیره. یعنی چی غذا از گلو پایین نمیره؟ آدم پیش خودش میگه غذا رو میجوام بعد میدم از گلو قورت میره پایین دیگه. این سیستمی که این لقمه رو باید بده پایین با حالت کرمی شکل یا ساندویجی حرکت میکنه، نایومری از کار افتاده، غذا از گلو پایین نمیره. نعمتهای خدا یکی دوتاست مگه؟ قوه دفع از بین بره نتونی بری دستشویی چی میشه؟ مثل اون جریان هارون بود که به بهلول گفت این سلطنت من چقدر میارزه، گفت به یه دستشویی جیش. گفت چی میگی تو دیوانه شده ای دیوانه ای تو؟ گفت نه دیوانه نیست، اثبات میکنم برات. گفت بگی تو دستشویی بند بیاد، چه درد عجیبی داره دیگه، چی حاضری بدی دستشویی باز بشه؟ گفت پول خرج میکنم. گفت اگه نشود، گفت اینو میکنم. گفت اگه نشود، آخرش گفت نصف مملکتمو میدم. ها نصف مملکتو میدم دستشویی باز بشه بیاد. والا اگه باز شد آمد دیگه، بند نیامد، اون موقع چی کار میکنی؟ نصف دیگه مملکتتو میدی دیگه. گفت ببین همه دستشویی مملکتتو به یه دستشویی نمیارزه، به یه نعمت خدا نمیارزه. چقدر نعمت داریم که فراموش. نعمت خواب، خواب یکی از نعمتهای خدا، از طرف گرفته بشه حالیش میشه چیه اون وقت؟ تا موقعی که داره نمیفهمه. موجه، موجه چیه؟ میگه موجه هست دیگه، آیه موی رو چشم رویده. وقتی خدایی نکرده که از این موجه هاش بریزه، اون موقع حالیش میشه این چه نعمتی بود، چی میکرد این موجه؟ یعنی یه پزشکی میگفت اون کسایی که مژه‌هاشون میریزه میگن بزرگترین نعمت خدا مژه است، که از ما به نظرمون نمیاد مژه یه موی رو چش رویده، ابرو طرف نداشته باشه، مجبور دائما یه دستمال ببنده پیشونیش که عرقش نره تو چشمش، چون به محضی که عرق کنه میره چشمش میسوزونه. حالا تازه یکیشه برای نور، وقتی شما نور زیاد میشه اخماتو میکشی تو هم، این ابروهای نور رو میگیرن جلوشو و و چیزهای خیلی زیاد. حالا از این مژه و ابرو شروع کن، بندای انگشتتو برس یک یک اعضا و جب، ببین چقدر امام سجاد در صحیفه سجادیه دارن که یا من لا طبیع نعمه بالاثمان، ای کسی که نمی فروشد نعمتهایش را با ثمن و قیمت، با پول نمی فروشی نعمتهاشو، چون فروشی نیست اصلا، بنده چیزی نداره بده. شما مگه به موقعی به دنیا آمدی چیزی داشتی بدی به خدا در مقابل چشم و گوش و دست و زبان و پا و معده و روده و کلیه و قلب و عروق و اعصاب و مغز و چشم و میگه یکی دوتاست اصلا، بابت هر کدومش یه 1000 تومانی بخوای بدی همه زندگیت الان هم بدازه باید بدی، هر کدومش یه 1000 تومانی بدی که الان مثلا یه دندون بخوای بکاری چنده؟ 1,000,000 میکارن تو فک، 1,000,000. چند تا دندون داریم؟ 36 تا، 34 تا، خب متفاوته، 32 تا، حالا که 32 تا، 32,000,000 فقط پول دندونایی که تو دهن مبارک شما کار گذاشته شده. زبونت خدای نکرده از کار بیفته، میتونی غذا بری پایین، نه که حرف نمیتونی بزنی، او که هیچی، غذا رو نمیتونی بخوری دیگه، چون با زبونت شما غذا رو این ور اون ور میکنی، لای دندونات بالا پایین میکنی، بعد زبون با حالت قاشق در میاد غذا رو هل میده تو حلق، که اگر هل نده تو حلق غذا پایین نمیره، که غذا پایین نمیره که. چه نعمتهایی داریم که فراموششون کردیم، چه نعمتهایی داریم که فراموش کرده ایم، که هر کدومش از انسان گرفته بشه میفهمه انسان این چه نعمتی بود من داشتم. نعمت شست پا، این شست پا، یه نفر جانباز این پاش قطع شده بود، یعنی شست پاش قطع شده بود، میگفت من اگه بدوم میخورم زمین دیگه نمیتونم بدوم. فکر نکنی شست پا علکی اینجوری شده، همین انگشت کلیدی که انگشت دستت، انگشت کوچولوت، این چه خاصیت داره؟ طرف میگه بی خاصیت ترین انگشت همین انگشت کوچولوه، در حالی که شما در درهای مثلا بزرگ، حالا در بزرگ کوچیک، کوچیکترین چیزی که در قفل میکنه چیه؟ کلیده. یک کلید در رو قفل میکنه به هیچ وجه باز نمیشه، همون کلید رو میندازی در به راحتی باز میشه. ها این کلیده، یعنی چی کلیده؟ شما شمشیر دستتون گرفتید؟ نه، یه میله آهن دستت بگیر، این انگشت کلیدت رو قفل نکن، با این سه تا انگشت رو شستت بگیر، اصلا هیچ تعادلی نداری. این که میاد کنار اینا، این سه تا انگشت دیگر رو به اضافه شست رو قلف میکنه، و الا شما با این سه تا انگشت و این شست یه چوبی آهنی دستت بگه، اصلا هیچ کنترلی روش نداری. این کلید، انگشت کلیدی که میاد اینا رو قلف میکنه محکم کنار هم. چه نعمت ها، چه اصلا که ما خودمون خبر نداریم، یعنی از کیفیتش خبر نداریم، از کیفیتش گوشمون، این فرو رفتگی هایی تو گوش، اینا به چه درد میخوره آقا؟ شما صدا عقب جلو این طرف اون طرف، بلندی کوتاهی، تمام به واسطه این شیارهای گوشتونه که درست متوجه میشید. فقط همین نه خیر، اگه کسی رو گوششو ببری دیگه بچه دار نمیشه. گوش انسانی رو ببری اطبا میگن دیگه بچه دار نمیشه. چرا؟ ها، این گوش یه فیوزه. الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله. شما دیدید یه جای سرد وقتی میرید یه جای گرم وارد میشید، بعد از چند لحظه گوشاتون داغ میشه، سرخ میشه. حتما تو زمستون زیاد اتفاق افتاده. این گوش چیه؟ این گوش رگهای خونی زیادی توش هست. خب وقتی که دمای بدن، شما در بیرون هستید، گوشات میگید گوشام یخ کرده، خون توی گوش جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون این یه حالتی داره از سر جداست. این ببینید، این گوش از سر جدا قرار گرفته، خون پمپ میشه تو این گوش ها، خون حرارتش رو تو این گوش ها از دست میده، خب وارد بدن میشه. یعنی یه مثل یه حالت سیستم خنک کننده خونه. شما اونایی که باغ داشته باشن اینو میدونن، قدیمی ها گوش های سگ رو میبریدن، میگفتن سگ خیره میشه. درست هم میگن. میدونی چرا؟ چون این گوش کارش خنک کردن خونه، یکی از کاراش. وقتی گوش سگ بریده میشه، این خنکی خون دیگه انجام نمیشه. مزاج سگ هار یعنی گرم میشه، چون سگ گرم مزاج. اصلا سگ مزاج به خاطر این روزا میخوابه، شب ها میره بیشتر پاسداری میده، و این مزاجش گرم. وقتی گرم میشه عصبانی میشه. انسانهایی که مزاج گرمی دارن زود عصبانی میشن، و اصطلاحا میگن سگ خیره شده. آقا این گوش فقط مال شنوایی نیست، مال تنظیم حرارت بدن شماست. و حالا بخوام اصلا مسائل این گوش رو بگم، که این گوش با اسپرم‌های انسان چه ارتباطی داره، چرا بچه دار نمیشه اون وقت. یادتون هست اون حدیثی که از امام صادق فرمود به مادر جابر، گفت دارم تحقیق میکنم ببینم چه حیواناتی تخم میذارن، چه حیواناتی بچه میزان. امام صادق فرمود یک کلیدی بهت میدم، نمیخواد دیگه تحقیق کنی، هر حیوانی که لاله گوش داشته باشه بچه زاست. اون حیواناتی که گوششون مجوف، یه سوراخ فقط، اونا تخم گذارن. انسان لاله گوش داره، بچه زاست. لاک پشت لاله گوش نداره، ولی لذا چیه؟ تخم گذاره. خفاش پرنده است اما لاله گوش داره، لذا چیه؟ چیه؟ بچه زاست. خب حالا یه کسی بگه آقا لاله گوش چه ربطی به بچه زا بودن و تخم گذار بودن داره؟ اینو حالا از نظر پزشکی بخوایم بیاییم بررسی کنیم، میبینیم که اون مرحله‌ای که تخم در بیرون، تخم مثلا مرغ، یه مرحله از جنین بودن رو در بیرون از بدن میگذرونه، اما این مرحله در وجود انسان گذرونده میشه. لذا اون دستگاه خنک کننده و گرم کننده ای که مرغ داره، تخما رو زیر و رو میکنه در زیر خودش. این به وسیله فیوز گوش و کیسه ای که تخمدان انسان در اونجا هست، که اونم خودش حالا خیلی مسائل پزشکی است، باید تشریح بشه، بعد ببینیم این گوش چه ربطی داره به مثلا بیزه انسان. الله سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. چه نعمت هایی که ما اصلا فراموش کردیم. این نعمت ها رو کی به من داده؟ اگه موی سر نداشتم چی میشد؟ رنگ پوست، آقا این رنگ پوست، شما عزیزانی که ما رو میشناسن میدونه من ده رنگ پوستم پریده. خب آدم میگه خب اینجوری خوشگلتر میشی که سفید میشی مثلا، رنگ پوست، رنگدانه های پوست که از دست بره، شما یک ساعت زیر آفتاب بمونی صورتت میسوزه. لذا الان بنده زیاد نمیتونم برم زیر آفتاب. یعنی این رنگدانه پوست اون اشعات مضر آفتاب و جلوگیری میکنه. یک ساعت و نیم تو آفتاب تابستون بنده بیستم صورتم میسوزه. مگه اینا یکی دوتاست؟ مگه اصلا نعمتهای الهی از چیزیه که بشه بشموریشو؟ اگه چیزی که بشه بشموری. انبیا آمدن نعمتهای فراموش شده خدا رو بیاد. اینا تازه مال بدنه، اینا یک جزئی از بدن. برو تو کار قلب ببین چیه. عزیزان سعی کنید این کتابهای راحتی که در زمینه تشریح نوشته شده یکی بخونیم، ببینیم کبد چی کاره است، کلیه چی کاره است، چجوری کار میکنن، چجوری این خون رو تصفیه میکنه کلیه، جگر چی کار میکنه، معده چی میکنه، روده چی میکنه، چی کیا اون تو نقش دارن. غذا رو فقط از جنابالی میجوی، از دهنت میدی پایین، دیگه به هیچیش کار نداری. این بیا تبدیل به غذا بشه، هزار فعل و انفعال شیمیایی رو این انجام بگیره تو این کارخانه کشور عظیم بدن، توسط خون به اعضا و جوارحت برسه، که این هیکل انسان سراپا بیسته که چی بشه؟ انسان بندگی کنه. وقت صبح تا شب دنباله عصیان میگرده انسان. خب یادتون عزیزان یه بار، تو خیلی وقت پیشه، مال اوائل این تشکیل جلسه است، به یه عده از عزیزان گفتیم یه دفتری قرار بدید، نعمتهایی که به نظرت میرسه خداوند بهت داده یادداشت کن، نعمتهایی که به نظرت میرسه بنویس، ببین خداوند چه نعمتهایی بهت داده. دفتر رو هم نبند، هر دفعه یه چیزی یادت آمد بیا اضافه کن. اینو به یه عده از عزیزان گفتیم، حالا کی گوش کرد کی گوش نکرد دیگه. این برای چیه؟ برای اینکه یادت میاد خداوند چیا به من داده. این ناخونای من اگه نبود چی میشد؟ ناخون اگه نبود چه اتفاقی میافتاد؟ ها؟ بندای انگشت اگه اینجوری نبود چی میشد؟ انگشتامون بند نداشت، همینجوری بود، انسان میمرد، نسل انسان منقرض میشد اگه انگشتاش همینجوری صاف بود. پاهای ما اگه کف نداشت، نسل انسان منقرض میشد. سبحان الله سبحان الله. به قول آقا جان میفرمایند اون کسانی که منکر وجود خدان، منکر وجود خودن، خودشونو دارن انکار میکنن اصلا، و الا جایی برای انکار خدا نیست اصلا. خب بعد فرمود که و خداوند سبحان خالی نگذاشته است خلقش را از نبی مرسل یا کتاب منزل، کتاب فرو فرستاده شده، یا حجت لازمه، یا محجتون قائمه، یعنی راه و روش استوار، رسولانی که کوتاه نمی آمدند به خاطر کمی یار، خاطر قلت عدد کوتاه نمی آمدند. حضرت نوح روایت داره قومشو دعوت میکرد، الله اکبر، خدای گاهی وقت میریختن سر این پیامبر به زدن، اونقدر ایشون رو میزدن که بیهوش میشد، از گوشش خون را میافتاد، چند روز بیهوش میشد، بعد به هوش میامد، بلند میشد، دوباره این خلق منکوس رو دعوت میکرد به طرف خداوند، به طرف حقیقت. قلت عدد اونا رو از راه باز نمیداشت. ولا کسرت المکذبین لهم، کسرت تکذیب کنندگان هم اونا رو وادار نمیکرد کوتاه بیان. حالا انبیاء الهی چقدر دشمن داشتن، چقدر انبیاء الهی داشت، پیامبر خود ما چقدر دشمن داشته، یهود چقدر اذیت کرد رسول الله رو، قریش فامیلای خود رسول الله، مکه که شهر رسول الله بود بعد از مدینه ایمانم تازه نیوردن مکه ها به اون صورت، یه مش ابو سفیان و سگ گربه‌ای که دور و برش بودن به ظاهر از ترس شمشیر اسلام آوردن. چقدر اعراب بادیه نشین اذیت کردن رسول الله رو. رسول الله از ایران و روم و این حرفا اذیت ندید، ایرانیایی که ایمان آوردن به رسول الله با یه معجزه ایمان آوردن، ایرانی های قبل از فتح ایران ها، ایرانی ها یمن قسمتی بود که در تحت حکومت خسرو پرویز بود و اگر اشتباه نکنم رادان، زازان، یه همچین نامی شخصی بود که اونجا از طرف خسرو پرویز حکومت میکرد و ایرانی های زیادی هم توی یمن اونجا بودن، چون حکومتشون بود آمده بودن اونجا مستقر شده بودن. وقتی رسول الله نامه فرستاد برای خسرو پرویز و این بی شخصیت بی حرمتی کرد به نامه رسول الله، نامه فرستاد در یمن، چون خب خیلی فاصله زیاد بود، به این دست نشاندهش که این پیغمبر رو میگیری کت بسته میاری تحویل من بدیم بدیم چی داره میگه، یک عرب سوسمارخور آمده برای من میخواد راه نشون بده. نامه فرستاد، این هم یه نامهی داد همراه دو نفر اعزام کرد به مدینه که اینا آمدن خدمت رسول الله، این نامه خسرو پرویزه، شما رو احضار کرده. خسرو پرویز کیه؟ پادشاه یک ابرقدرته، سلطان یک کشوریه که ابرقدرته، یعنی تمام حجاز و یمامه و یمن و اینا در تحت سلطه خسرو پرویزه. رسول اکرم فرمود فردا بیای جوابتونو میدن. فردا که آمدن فرمود دیشب خسرو پرویز داخل پاره کرد نامه رسول الله رو، گفت پسر شیروه شکم خسرو پرویز رو پاره کرد. گفتن اه شما از کجا میدونید؟ چند هزار کیلومتر فاصله از بین شما. گفت خدای من به من خبر داد که دیشب این اتفاق افتاده و حکومت ایشون به دست ما خواهد افتاد، برید به اون پادشاهتون که ایرانی هایی کنجا بودن بگید. اینا هم بلند شدن گفتن بریم بینیم چیه، خب وحی ندیده بودن که. رفتن پیش اون عرض کردم رادان یا زازان حالا نامی که بود، گفتن آقا اینجوری گفت این پیغمبر، گفت دیشب شیروه پسر خسرو پرویز شکم ایشونو پاره کرده، چه کنیم؟ گفت چند روز صبر میکنیم خبر بیاد برامون، اگه ببینیم راست میگه خب این معلوم میشه پیامبر خداست، اگه دروغ میگه که خب میریم میگیریم شد میریم تحویل میدیم. مثلا چند روز گذشت خبر آمد نامه از شیروه ای که من خسرو پرویز رو کشتم به این دلیل به این دلیل شکمش رو پاره کردم. تا اینا این خبر رو دیدن گفتن اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین رو جاری کردن. ایرانیایی که اونجا بودن ایمان آوردن، ایرانی هایی که تو یمن بودن ایمان آوردن و اون شیروه هم نامه نوشت به اون پیامبری که تو حجاز ظهور کرده نمیخواد کار داشته باشی ولش کن، خب گفت دیگه کارش نداشته باش، که اونا نامه فرستادن که ما مسلمان شدیم، ما به دین شما در آمدیم. رسول خدا هم گفت تو همون جا از طرف من جانشین باش. و جالب اینه که این ایرانیایی که ایمان آوردن اونقدر مستحکم بودن، اسود ابن انسه جز مرتدین بود که بر ضد رسول الله اونجا تو یمن قیام کرد، ایرانی ها اونو کشتن، یعنی جنگیدن باهاش. عربی که بر ضد رسول الله قیام کرده، ایرانی های مسلمون اونجا جنگیدن اونو کشتن و حکومت ازش گرفتن، اونم با چه نقشه هایی. ولی خود مکه این همه معجزه دیدن از رسول الله ایمان نیاوردن. خود اون اعراب که اطراف رسول الله بودن این همه معجزه دیدن و ایمان نیاوردن. چقدر اذیت شد رسول اکرم که فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشده. ولا کسرت المکذبین لهم، کسرت تکذیب کنندگان اونا رو باز نمی داشت از راه. علما هم همین جورن، یعنی اون علمایی که علم در دستشون بود و می اومدن مردم رو به سوی حقیقت دعوت کنن مورد تکذیب قرار می گرفتن. ملا صدرها رو نگاه کنید، چقدر تبعید، چقدر دربدری، چقدر تکذیب، چقدر فحش. حضرت آقا یه بار می فرمود نامه هایی که فحش دادن به من، نامه هایی که فرستادن برای من فحش دادن به من، جمع کرده بودم یک دست نامه بزرگ، نامه هایی که فقط فحش داده بودن به من، که بعد فرمود به آب شستم و همه رو ریختم رفت. فرمود میخواستم بذارم تو کفنم که خدای فحشار اینو به خاطر تو شنیدم. بعد گفت شستم به آب. چقدر علما چقدر اذیت شدن تا برسه به انبیا، چقدر دربدری ها کشیدن. من سابقه، خب از پیشی گیرنده ای که بعدی رو نام برده، یعنی انبیا که می آمد نبی بعدی رو نام می برد، می گفت مردم بعد از من یه پیامبری خواهد آمد با این نام با این نشان، به او ایمان بیاورید. الان مثلا در کتب خود یهودیا بشارت به حضرت مسیح هست، منتها این بی ایمان ها حضرت عیسی رو مسیح نمیدونن، میگن مسیح بعدن میاد، در حالی که ماشیح تو کتب خود یهودی ها هست، نوید به ماشیح که ماشیح یه روز میاد، ماشیح همون مسیحه. ولی تو خود انجیل بشارت به ظهور پیامبر ما آمده، تازه تو خود تورات هم آمده. اون تو بالا کردن، پایین کردن، دست بردن توش، هزار جور دغل بازی کرده. تو خود اناجیل اربعه الانم که چاپ شده تیکه هایی هست که ایلیا خواهد آمد، حضرت عیسی علیه السلام ایلیا خواهد آمد و امور را اصلاح خواهد کرد، این عبارت انجیله. قبلی هایی که بعدی ها رو نام می بردن و قابرن عرفهو من قبلهو، یا کسی که قبلی ها رو معرفی می کرد، گفت قبل از من نوح آمده، قبل از من ابراهیم آمده، و ما قوم لوت منکم ببعید، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. قومشونو میترسوندن، میگفتن بابا مگه ندیدید عاد چی شد، مگه ندیدید ثمود چی شد، صالح آمد اینجوری کرد اونجوری کرد. یعنی پسینیانی که پیشینیان رو معرفی میکردن. وقتی که مسلمان ها رفتن به حبشه، جعفر ابن ابی طالب وقتی نام انبیا رو میبرد، اون پادشاه حبشه تعجب تو این اسامی رو از کجا بلدی، اینا اسامی نیست که، اسامی انبیا و ملائکه و جبرئیل و میکائیل و نوح و ابراهیم و تو اینا رو فرمود، اینا رو پیامبرمون بهمون یاد داده. اینا چیزی نبود که دست هر کسی باشه، اینا تو کتب انبیایی که حالا اون کسان علمم اینجوری نبود که هر کتابی چاپ بشه تو دست همه بیفته، و تو سیستم کتاب اینجوری نبود، رو الواح خشت ها، گاهی وقت رو پوست گوسفند و شطور و دباغ شده پوست ها بود، اونم دست کاهنان موبدان، حالا تو هر فرقه ای کتابا دست اونا بود. یه چیزی حالا برای مردم میگفتن یا نمیگفتن. خب بعد میفرماد بر همین نظم نسل ها آمدن، یکی پس از دیگری نسل ها می آمدن و مزت دهور روزگاران گذشت، پدران از دنیا رفتن، پسران جانشین آنها شدند، تا آن که خداوند سبحان الا ان بعث الله سبحانه محمد رسول الله صلی الله علیه و تا آن که خداوند مبعوث کرد حضرت رسول خدا رو لانجاز عدته، تا آن که وعده خود را منجز کنه، وعده‌ای که داده وعده داده خداوند. خاتم انبیا تمام اون چه که خدا میخواد با خلقش بگه آورده، لذا دیگه حرفی نمونده که خدا به خلقش بگه، حرفی نمونده. و اتمام نبوته، برای اینکه نبوت رو تموم کنه، حرف آخر رو گفته دیگه. بحث این نیست که انسان نمیتونه به اون مقامات برسه، بله میتونه برسه، اما اون که سخن خدا رو بخواد به خلق برسونه، احکام الهی رو به خلق برسونه، حکم همونی که رسول الله گفته. عزیزان اینجا یه پرانتز بزنیم، هر کسی دیدی خلاف شریعت رسول الله عمل میکنه بدون باطله، حتی عارف بزرگی هم باشه. مثلا بگم ها، بگی به من گفتن نماز صبح 3 رکعت بخون، تو مکاشفات مثلا اینجوری دیدم، باطل. چون مکاشفات اگه درست باشه باید منطبق با وحی رسول الله باشه، باید منطبق با وحی باشه. آقا جان میفرمود از قولی که از اساتیدشون که عزیزان یک موقع به مراحلی رسیدی، تمثلاتی به دست داد، مکاشفاتی به دست داد، یه موقع فکر نکنی عبادت ازت برداشته شده. که یکی از اساتیدمون میفرمود یه روز صدایی شنیدم که به من گفت ما عبادت رو از تو برداشتیم. میگه ایشون بر میگرده میگه اخس یا عدو والله، گم شوی دشمن خدا، بنده تا هست باید بندگی کنه، عبادت اگه کسی برداشته میخواست بشه از پیامبر خدا باید برداشته میشد، از امیر المؤمنین باید برداشته میشد، بنده تا موقعی که هست باید بندگی کنه، عبادت رو از تو برداشتیم معنا نمیده. شریعت اونی که پیامبر گفته، لذا بالاترین عارف هم که شما ببینی نمازش همون نماز ماست، صورتش همونه، باطنش فرق میکنه، صورت همون صورته. یه کسی گفت دیدم یکی از مثلا، حالا اشتباه دیده بود البته، به نظرش آمده بود نماز نشستنی بود، نشسته میخونده اون بزرگوار، گفت به نظرم آمد ایشون دو تا رکوع انجام داد. میشه مثلا آدم به جایی برسه دوتا رکوع کنه؟ گفتم نه خیرم چیز، رکوع یه دونه است، سجده دوتاست، تمام مراحل عرفان هم طی کنی این عوض نمیشه، این صورت، صورت شریعت محفوظ همه جا، حکم و مسئله ای که آقا بالا منبر میگه برای همه یکسان. چون نبوت اتمام رسیده، اون چه دستور بوده خداوند میخواسته بده توسط پیامبرش گفته شده. مأخوذن علی النبیین میثاقه، خداوند از انبیا پیمان او را گرفته است. پیمان کیو؟ رسول اکرم رو. از انبیا در مورد رسول الله پیمان گرفته خداوند. که حالا آیه قرآن رو اون قسمتهایی که یادم هست، لتعذروه و توقروه، که از انبیا پیمان گرفتیم که این رسول وقتی میاد او رو عزیز بدارید، او رو یاری کنید. امیرالمومنین میگه خب انبیا کجا یاری کردن؟ حالا یه روایتی در ذیل این آیه است که متاسفانه الان در خاطرم نیست آیهش رو. تو معجم نگاه کنید، تو از روح و تو وقرو، اون قسمت آیه رو میتونید پیدا کنید. انبیا ما رو یاری نکردن ولی یاری میکنن. در کی؟ در رجعت. در رجعت ما رو یاری میکنن چون پیمان گرفته شده از انبیا، تصدیق کردن. اما یاری کردن انبیا مربوط میشه به امر رجعت. مشهورن سمات. خب انبیا که پیمان گرفته شده، انبیا هم به ملت هاشون خبر میدادن رسول الله، آمدن رسول الله رو. یه بار عرض کردیم یهودی ها برای چی رفتن مکه و مدینه و طائف و خیبر و این همه قلعه ها و روستاها و شهرهای یهودی تو حجاز چی کار میکنه؟ یهودی ها اورشلیم قسمتی بود که پایتخت یهودیه بود که اونا هم حالا داستانهایی داره. حجاز، یهود تو حجاز چی کار میکنه؟ اینا گفتیم چون تو کتاباشون خونده بودن که پیامبری از حجاز میاد. اینا آمدن اونجا مستقر شدن از سالیانی پیش. این پیامبر که میاد از نسل یهود به دنیا بیاد. مثل این که الان خاورمیانه رو شما فکر میکنید آمریکا تو افغانستان و پاکستان و عراق و اینا چه غلطی میکنه؟ ها؟ چی میخواد تو افغانستان و دنبال چی میگرده؟ واقعا شما فکر کنید دنبال چی میگرده؟ این همه هم داره با این اقتصاد خرابش داره خرج میکنه. این همه هم اعتراض میکنن ملتش، چون آمریکا اون دولتشو یهود میگردونه. یهودی ها میگن ما علائمی داریم که اون جنگ بزرگ، همون منظور اون آمدن منجیه، نزدیک شده. علائمی داریم که این منجی از خاورمیانه میاد، آمدن اینجا پایگاه زدن که اگر مثلا منجی ما میاد بتونن باش مقابله کنن، چون منجی خودشونو یکی دیگه میدونن، اونا منجی قائلن. همون ماشیه رو میگن منجی ما ماشیه، مسیحه. علت اصلیش اینه، یهودیای افراطی که آمدن اینجا به خاطر این آمدن تو عراق و افغانستان و بله. چه کار داره ایشون؟ آمریکا با این ور کره زمین، اونم تو این کشورهای خاورمیانه. آخه یه نفر نیست خودش سوال کنه، توجیهات سیاسی میکنن برای خودشونا، میخوایم خاورمیانه رو تثبیت کنیم، اونا تمام دروغه. که تو اینترنت، یه چیز سایت اینترنتی بود البته، گزارش داده بود سربازهای آمریکایی که تو عراق وارد شدن سراغ مهدی رو میگرفتن. مهدی کجاست؟ اینا فکر میکنن میتونن مثلا جلو، چقدر احمقن خدایا. مگر فرعون تونست جلو ظهور موسی رو بگیره؟ صد هزاران طفل سر ببریده شد، ولی موسای کلیم الله ناطق دیده شد. کسی که جلو نور خدا رو نمیتونه بگیره. حالا اینا آمدن اینجا پایگاه زدن، اینقدر کشته میدن به امید اینکه جلو مون. چون اینا عجیب اینه که پیشبینی های قرنی میکنن، از قدیم ها نه از الان. یهودیا برای 100 سال دیگه، 200-300 سال دیگه برنامه ریزی میکنن. شما به اینا وقتی رفتن مکه چند صد سال بود اینا تو حجاز بودن، منتظر بودن این پیامبر بیاد، یعنی از میان خودشون بیاد، افتخار میکردن بر اعراب. وقتی که از نسل اسماعیل به دنیا آمد، چون یهود از نسل اسحاق دیگه، بنای دشمنی رو با رسول الله گذاشتن، در حالی که قرآن میگه یقین داشتن که این پیامبر خداست، یقین داشتن و میجنگیدن باهاش. یعنی صحبت جهل نیست، صحبت نفسه. مشهورن سماته، علاماتش مشهور بود، گفته شده بود این پیامبر چه علاماتی داره. صاحب شطور سرخ موه، کتف بر کتفش خال نبوت هست، قیافش چجوریه، از تو چه خاندانی میاد. کریمن میلاده، او میلاد مولدش، تولدگاهش کریم، بزرگ، از یک شجره بزرگه که عبد مناف، بنی عبد مناف سادات قریش بودن دیگه، قریش هم سادات جز سادات عرب بودن، یعنی سادات یعنی بزرگان. تمام اینها مشخص شده بود. خب این پیامبر اکرم ظهور کرد، ثم اختار سبحانه لمحمد لقاءه صلی الله علیه و آله و سلم. سپس خداوند سبحان لقا و دیدار خودش رو برای پیامبرش برگزید، و رضی له ما عنده، و او هم رضایت داد به آنچه در نزد خدا بود. فقبضه الیه کریما، پس او رو کریمانه به سوی خودش قبض کرد، اخذ کرد. و خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی اممها، و خلیفه گذارد در میان شما امت آنچه را که انبیا در میان امتانشون خلیفه قرار می دادن. از لمیت رکوهم حملا، چرا که انبیا امتاشونو بی سرپرست رها نمی کردن، به غیر طریق واضح ولا علم قائم، بدون طریق واضح و علم و علامت واضح قائم ایستاده رها نمی کردن امت رو. مثل اون قضیه‌ای که عرض کردم، اون تاجر آذربایجانی بود، کجا بود رفته بود برای تجارت توی یکی از شهرهای سنی نشین، اون کت خدای اونجا میفهمه این شیعه است، میگه شام بیایید منزل ما، میگه به یه شرط میام آجا، بحث از مذهب و دین و اینا رو پیش نکشید. میگه باشه شما بیا، بحث پیش نمیکشیم. این میره اونجا سر سفره که میشینه، میگه آقا یه سوال دارم ازتون. میگه شما قول دادید که بحث از مذهب نکنید. میگه همین یه سوال رو فقط جواب بدید به من دیگه. میگه بگو. میگه به نظر شما ابوبکر چه جوره؟ ایشون برمیگرده میگه به نظر من ابوبکر از رسول خدا عاقل‌تر بود. این یه مرتبه سنیه میگه اه چه حرفی تو میزنی، ما سنیا خودمون هم چیزی نمیگیم، توی شیعه چجوری میگی ابوبکر از رسول خدا عاقل‌تر بود؟ میگه دلیل دارم برای حرفم. میگه چیه دلیله؟ میگه دلیلم اینه، ابوبکر وقتی میخواست از دنیا بره عمر رو خلیفه کرد، گفتن ابو بکر چرا این کارو میکنی؟ گفت من امت رسول الله رو بی سرپرست رها کنم؟ یعنی عقلش میرسید ابو بکر که یک امت رو بدون سرپرست رها نکنه، اما رسول الله اینقدر عقل نداشت که امتش رو بی سرپرست رها کرد. میگه یه مرتبه این دهنشم خوش شد. خب راست میگه، رسول خدا به اندازه ابوبکر عقلش نمیرسید که برای امتش خلیفه تعیین کنه، جانشین و امیر مشخص کنه. خود سنی ها تو کتابشون روایت کردن من مات به غیر وصیت، مات میتت الجاهلیه، کسی بدون وصیت و وصی از دنیا بره به مرگ جاهلیت مرده. بعد خودشون میگن تو کتاباشون نوشتن مات رسول الله به غیر وصیت، رسول الله مرد در حالی که وصیتی نکرده بود. رسول الله تا تو دستشویی ما میخواییم بریم، ما دستور داده با کدوم پا بری تو دستشویی، قاشق تو میخوایی بلند کنی بالا، بهت گفته با کدوم دست قاشق بلند کن، چجوری غذا بخور، چجوری دستشویی برو، چجوری به همسرت نزدیک شو، چجوری وارد مسجد شو، چجوری راه برو، چجوری بخواب. اون وقت یک امت به این بزرگی رو نمیگه شما امیرتون کیه، حاکمتون کیه، بریزید تو همدیگه اختلاف. یک دفعه عمر دست ابوبکر رو بگیره بالا بگه این شد خلیفه پیغمبر، به همین سادگی. رسول امیر مؤمنان فرمود در روایتی هیچ امتی بعد از پیامبرشون با وصیشون با وصی پیغمبر مخالفت نکردن مگر اینکه بدان بر خوبان غلبه کردن، و همین اتفاقم بعد از اسلام افتاد که فاطمه زهرا سلام الله علیها به ابوبکر گفت به خدا قسم اگر حق علی رو غصب نکرده بودی دو نفر نبودن که در مورد خدا اختلاف کنن، دو نفر نبودن که در مورد خدا اختلاف کنن، و به خدا قسم در هر نمازی که بخوانم بر تو نفرین میکنم که چه غلطی کردی، تو چی کردی که امت اسلام با این همه عظمتش تو سری خور الان همه کشوراست؟ به خاطر محبت به دنیا، پست و مقام دنیا، مگه گناه اینا یه ذره دو ذره است؟ خب بگذاریم اینا، سوز درونی که بعضی وقتا به قول امیرالمومنین شقشقیتون حدرت ثم قره، ناله‌ایه که بیرون میاد و دوباره فروکش میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.